ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. کره شمالی میگوید در صورت حمله کره جنوبی با سلاح هسته‌ای پاسخ خواهد داد. بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در شهرهای مختلف کشور تجمع اعتراضی برپا کردند. و بر اساس برآورد سازمان ملل بیش از 11 میلیون تن در اوکراین آواره شدند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. خواهر قدرتمند کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز سه‌شنبه گفت که پیونگ یانگ مخالف جنگ است، اما اگر ارتش کره جنوبی به کره شمالی حمله کند از سلاح هسته‌ای برای از بین بردنش استفاده خواهد کرد. اخطار کیم جونگ اون که از رسانه حکومتی منتشر شد، دومین واکنش او در سه روز گذشته به اظهارات سو ووک، وزیر دفاع کره جنوبی است. او هفته گذشته گفته بود که ارتش کره جنوبی دارای انواع موشک‌ها با برد، دقت و قدرت بهبودیافته چشمگیر و توان هدفگیری دقیق و سریع در هر نقطه در کره شمالی است. کیم یو جونگ در پاسخ وزیر دفاع کره جنوبی را دیوانه و اظهاراتش درباره حمله پیشگیرانه علیه یک قدرت هسته‌ای را اشتباهی بسیار بزرگ عنوان کرد. و همچنین مأموریت اولیه قوای هسته‌ای کره شمالی را پیشگیری از حمله مسلحانه توصیف کرد، اما افزود که در صورت وقوع چنین حمله‌ای کره شمالی به تسلیحات هسته‌ای متوسل خواهد شد. در پی از سرگیری پرتاب موشک‌های قدرتمندتر در سال جاری توسط کره شمالی، هر دو کره نمایش‌های قدرت نظامی را افزایش دادند. در ایران بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان روز سه‌شنبه در شهرهای گوناگون کشور تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. بنابر تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمعات اعتراضی بازنشستگان در تهران، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، سیرجان، اردبیل و رشت در برابر شرکت مخابرات برگزار شده است. تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات به دنبال پرداخت نشدن سه ماهه خاربار، عدم تعیین تکلیف مطالبات گذشته و اجرا نشدن مصوبه آیین‌نامه استخدامی و حقوقی مخابرات گزارش شده است. در هفته و ماه‌های گذشته بازنشستگان کشور بارها در شهرهای گوناگون کشور تجمعات اعتراضی برپا داشتند. در خبر دیگر، نهاد سازمان ملل متحد در امور مهاجرت تخمین می‌زند که بیش از 11 میلیون تن از هنگام آغاز تهاجم روسیه در 24 فوریه از خانه‌های خود در اوکراین گریختند. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه در اولین ارزیابی کامل خود گفت بیش از 7 میلیون و 100 هزار تن در داخل اوکراین جابجا شدند. همچنین به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، بیش از 4 میلیون و 200 هزار تن نیز به خارج از کشور گریختند. آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت، گفته حدود 3 میلیون نفر دیگر نیز در صدد ترک خانه‌های خود به دلیل ادامه جنگند. او تاکید کرد که در گذرگاه‌های بشردوستانه برای تخلیه غیرنظامیان و کمک رسانی به آوارگان داخلی فوراً مورد نیاز است. ساعت 21:04 است. در اینجا می‌پردازیم به نخستین گفتگوی این ساعت. در پی جلوگیری از ورود زنان و دختران به ورزشگاه مشهد در آغاز مسابقه فوتبال بین تیم ایران و لبنان و برخورد خشونت‌آمیز مأموران در هفته گذشته با زنان، در طول این هفته مقامات مختلف جمهوری اسلامی حرفای متناقضی در این باره زدند. دقایق پیش از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، پرسیدم چرا این همه تناقض در حرفای مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده میشه.
این دروغ‌ها و تناقض‌هایی که مرتب متراکم‌تر هم میشه به خاطر این هست که میخوان مسئله اصلی یا مسائل اصلی رو بپوشونن. مسئله اصلی هم اینه که آقای خامنه‌ای یه فتوایی داره که در دوره احمدی نژاد داده و در واقع ورود زنان به ورزشگاه ها رو ممنوع کرده و رعایت نظر مراجع رو تاکید کرده. اینو خوب احمدی نژادی ها این فتوا رو علنی با دستخط آقای خامنه‌ای منتشر کردن. بعد این مسابقه رفته مشهد. حالا چرا رفته ما نمیدونیم. گفته میشه یکی از مسئولین فدراسیون مشهدی بوده و مثلا خواسته عیدی به همشهریاش بده، مسابقه تیم ملی اونجا برگزار بشه. به هر حال ما دقیق نمیدونیم. مشهد هم حوزه استفاضی آقای علم الهدی است. هرچند بعدن گفته شده آقای علم الهدی اون موقع مشهد نبوده، بستری بوده، کرونا داشتیم این حرفا، ولی به هر حال اونجا حوزه استفاضی آقای علم الهدی و تیم و در حال ریزخاران آقای علم الهدی است. خب الان با یه تلفن میشم این مسئله رو حل کرد. این رو خب ما خبری نداریم، ولی تحلیلی میتونیم حدس بزنیم. چون بعد از این ماجرا یه دفعه طرفداران و نوچه‌ها و ریزخارای آقای علم‌الهدی تو مشهد و فضای رسانی به صورت جمعی شروع کردن دفاع از آقای علم‌الهدی و این نشون میده که اونا هم میخوان یه چیزی رو پنهان کنن و ظاهراً مثلا پشت سر میدونن چه اتفاق افتاده، ولی هر کسی تو مشهد جلوی این کار رو گرفته قدرت زیادی داشته، ضمن این که میتونسته با فتوای آقای خامنه‌ای هر مرحله رو عبور بکنه و قفل در ورزشگاه رو بزنه برای ورزشکاران زن. بنابراین این تناقضا و گاهی اوقات حرفایی که توهین به شعور مخاطب هست، مثل یه اسپری تو فضا زدن و نمیدونم بلیط‌ها جعلی بوده، گویی مثلا بلیط‌های جعلی هم گزینشی فقط به زنها میفروختن، در حال این مزخرفات هم ناشی از پنهان کردن اون مسائل اصلی است که پشت پرده است و بر افکار می تا حد زیادی قابل پیش بینی.
آقای علی جانی، به نکته خوبی هم اشاره کردین. امروز میشنویم که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته که قرار نبود خانم ها برای دیدن مسابقه به ورزشگاه برن و فقط 9 نفر از اونها برای دیدن این مسابقه بلیط داشتن و این بلیط ها هم به اسم آقایون صادر شده بود. اصولا چرا جمهوری اسلامی با وجود تعهد به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه ها به یک چنین ترفندهایی دست میزنه و به بهانه های واهی مانع از ورود زنان به ورزشگاه ها میشه؟
روزی پروفسور فلاطوری که در آلمان زندگی میکردن به کسی گفته بودن در جهان اسلام آخرین چیزی که حل خواهد شد مسئله زنانه. حالا از این تحلیل عمیقا تاریخی که بگذاریم، در مسئله زنان در ورود زنان به ورزشگاه دو تا شکاف روی هم افتاده. یکی شکاف سنت مدرنیته است که البته خوب در جامعه ایران دیگه عقب مانده ترین لایه های سنت هن یا اقلیت ناچیزی هستند که با ورود زنان به ورزشگاه مخالفند و اینها در واقع بسیار عقب ماندن. دوم شکاف آزادی استبداده، یعنی زنها الان به صورت بسیار پرحجم خان این حق اولیه‌شون هستن و جمهوری اسلامی هم نمیخواد در واقع در برابر این اعتراض و جنبش اجتماعی همگانی عقب نشینی بکنه و این حالا حالت نمادین هم برای حکومت پیدا کرده. حکومت هم در واقع بین این دوتا موضوع و سیاست خارجیش گیر افتاده، یعنی در خارج از کشور نمیتونه از این ماجرا دفاع کنه، یه قول و وعده هایی میده، یعنی یه نوع نفاق و دورویی رو ما شاهد هستیم و در عمل هم سعی میکنه با تقلب اجرا کنه، یعنی به صورت اتوبوسی زنهایی رو گزینه شده بیاره، یعنی یک نوع فریبکاری. ولی گاهی اوقات هم خوب در این شکاف ها گیر میفته و به اصطلاح مجبور به عقب نشینی نیست. ما مثلا در رابطه با سنگسار دیدیم جمهوری اسلامی خلاصه عقب نشینی کرد. در رابطه مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها سطح و عمق بیشتری از اون مسئله داشت، ولی من فکر میکنم در نهایت هم مجبور به عقب نشینی در این حوزه بشه و دست از این نفاق و دورویی و تقلب برداره.
آقای علی جانی، در بین واکنش های همین چند روز گذشته جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس هم با اشاره به همین ماجرای ورزشگاه مشهد گفته به دلیل عدم تدبیر ما در این گونه مسائل فشار بین المللی به ما وارد میشه. البته همطور که شما بهتر میدونید این گونه مسائل تنها به حضور زنان در ورزشگاه ها ختم نمیشه و ترفندهای مختلفی مثلا برای جلوگیری از رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی هم از موارد دیگه است که مقام های جمهوری اسلامی به اون اعتراف نمی کنند. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید آقای علی جانی؟ اونها از چه نگرانند؟
ببینید این شاید بشه عام‌تر اینجوری گفت که آقای خامنه‌ای میخواد هم انقلابی باشه هم در واقع دیپلمات، یعنی هم کشورمند و دولتمرد باشه، این نظام آقای خامنه‌ای، هم انقلابی. اینا با هم جمع نمیشه. یه گروه چریکی میتونه اینجوری باشه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست خارجی یه گروه چریکیه، نه یک دولت به اصطلاح کشورمندی که بایستی زندگی مردمش رو اداره بکنه. یه ورزشکار میتونه داوطلبانه با یه کشور دیگه یا یه ورزشکار دیگه مسابقه نده، هزینه‌ش هم بپردازه. تو دنیا هم هست. ولی یک حکومت نمیتونه سیستماتیک تصمیم بگیره که با ورزشکاران مثلا اسرائیل مسابقه نده، در حالی که خود فلسطینی‌ها مسابقه میدن و جرأت اعلامش هم نداشته باشه. این از همون تناقض‌هایی است که ما در واقع دی ان ای جمهوری اسلامی میبینیم، که هم میخواد جمهوری باشه، هم ولایت فقیه باشه، هم انقلابی باشه، هم چریکی باشه، هم سنت داشته باشه، هم به جهان تعهداتی بده. این شطور سواری دولا دولا نمیشه و نهایتا مجبور به فریبکاری هستن. ولی ما میبینیم حتی در درون کشور، حتی رئیس اسبق فدراسیون کشتی اعتراض کرد به این مسئله. خیلی از ورزشکارا دارن پناهنده میشن به خارج کشور، برای اینکه آینده ورزشیشون داره بازیچه دست این به اصطلاح کارهای جاهلانه میفته. من فکر میکنم این دور باطل داره به آخر خودش نزدیک میشه.
ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنیدیم درباره سخنان متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی پیرامون جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها در مشهد و برخورد خشونت‌آمیز ماموران با آنها. و
ابراهیم رئیسی به امیر قطر گفته ما حاضریم در برگزاری جام جهانی به قطر کمک کنیم. لابد یکی از کمکاشون هم استفاده از گاز فلفل برای ایجاد نظم در صف بانوان می باشد.
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان. خدا شاهد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 21:12 است و در یک گزارش دیگر آزاده مسیح زاده، مستندسازی که اصغر فرهادی را به سرقت هنری در فیلم قهرمان متهم کرده است، روز دوشنبه از صدور قرار جلب به دادرسی علیه این کارگردان سرشناس خبر داد. خانم مسیح زاده در گفتگو با وبسایت گزار نیوز گفت که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران پس از چند ماه رسیدگی به شکایتش از اصغر فرهادی مبنی بر سرقت هنری و ساخت فیلم قهرمان بر اساس مستند دو سر برد دو سر باخت، مستندات شکایت را کافی تشخیص داده و قرار جلب به دادرسی علیه فرهادی را صادر کرده است. علی مصلحی منتقد سینما ساکن ترکیه در مورد جزئیات این موضوع چنین میگوید:
ماجرا از اینجا شروع شد که وقتی که فیلم قهرمان برای نخستین بار در جشنواره کن به نمایش در اومد، خانم آزاده مسیح زاده که هنرجوی سابق آقای اصغر فرهادی بود ادعا کرد که فیلم قهرمان بر اساس مستندی که ایشون ساخته در واقع فیلمنامش نوشته شده. اون زمان خیلی مرتوجه قرار نگرفت تا اینکه وقتی رسید به زمان نمایش عمومی فیلم قهرمان در ایران، خانم مسیح زاده مستند خودش رو منتشر کرد به شکل عمومی و پابلیک و بعد توجه همه جلب شد به شباهت‌های میان سوژه دو فیلم، شخصیت اصلی دو فیلم و از این قبیل. طبیعتاً این یک اتفاق واقعی بوده، یعنی یک اتفاقی بوده که کسانی که فیلم رو دیدن میدونن، درباره یک آدمیه که زندانی مالی در شیراز و بعد یک مبلغی پول یا طلا رو پیدا میکنه و بعد این رو پس میده و بعد واسطه اجتماعی ماجرا. این در دو فیلم مشترک چون داستان واقعی بوده. آقای فرهادی و وکیل آقای فرهادی جواب دادن که هیچ شباهتی وجود نداره بین این دوتا، به خاطر اینکه منبع هر دو یک ماجرایی بودن که در واقع اتفاق افتاده. بعد از کش و قوس‌های فراوان و از جمله شکایت آقای فرهادی از خانم مسیح‌زاده به دلیل افترا و بعد شکایت خانم مسیح‌زاده از آقای فرهادی برای سرقت ادبی یا نقض کپی رایت، در واقع الان به این نقطه رسیدیم که خانم مسیح‌زاده اعلام کرد که این قرار جلب به دادرسی صادر شده، یعنی باید دادگاه تشکیل بشه.
با سپاس از همراهی شما، صدای علی مصلح را می شنیدیم. از شما دعوت می کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.